provide that kind of thing.
좀 아까 어린데 사람은 중으로 다니거나 이렇게 사피사드 수요하시 이 하트와 아카르몬데 داشتیم و کلون علمون لکل شیعین اینطوری خوندم عبارت رو و کلون علمون لکل شیعین گفتم اشاره داره به کلام فارابی که فرموده واجب تعالی کلهو علمون کلهو قدرتون و کلهو حیاتون و امثال ذلك. یعنی این که خدا همش علمه، نه این که ذاتی باشد و علمی جدای از ذات، بلکه همش علم. این کلون علم لکل شیء رو اشاره گرفتم به همین که خدا همش علم است، علم به کل شیء، هم علم به خودش، هم علم به موجودات دیگر. و نتیجه گرفتیم که چیزی از علم خدا بیرون نیست، همه چی متعلق علم اوست. سلام علیکم. حالا میخوام ارز کنم نحوه دیگری همین عبارت قابل خوندن هست که بگیم و کل علم و کل علم لکل شیئن، عکسش بگیریم بر علمن به کل شیئن، اینطور میشه عبارت و مع وحدتهی یکونو علمن به کل شیئن و یکون کل علم لکل شیئن. سلام علیکم. یعنی این علم خدا با این که علم واحده، علم متعدد نیست، اولا علم به کل شیئه، یعنی به همه اشیا تعلق گرفته و همه اشیا معلوم او هستند، و ثانیاً کل علم لکل شیء، همه علومی که برای هر عالمی هست این علم جامع اون علوم هم هست. پس هم علم به همه معلومات، هم همه علومی است که برای هر عالمی ثابته. کل علم لکل شیء که شیء در این صورت معنی عالم میشه. خدا همه علمش همه علومی است که برای هر عالمی حاصله. سلام علیکم. یعنی همه علوم ذیل علم او هستند، ذیل علم او و مستقرق در علم او و لازم علم او، که اگر این دومی رو بخونیم با منظور ما هم مناسب تر میشه، چون ما تا حالا داشتیم بحث میکردیم، در همین اشراق دوم بحث میکردیم که علم همه اشیا مستقرق در علم خدا و لازم علم خدا. حالا این عبارت همونو داره افاده میکنه، یعنی همین علم خدا با تمام وحدتی که داره همه علوم است که این همه علوم برای هر عاقلی و برای هر عالمی ثابته. یعنی علومی که هر عالمی دارد، این علم خدا جامع همه اونها، همه رو احاطه میکنه، بر همه محیطه و همه لازم او و مستقرق در او هستن. به این صورت هم بخونید بد نیست، شاید بهترم بشه. نه همه بود، همه علمش ها، همه علم خود، علم خدا، علم خدا با وحدتی که داره تمام این علومی است که لکل شیئنه، نه غیر از این نداره ها، نه که خدا غیر از این علومی که لکل شیئنه علمی نداره، همه این علوم هم هست، چیز دیگه هم هست، یعنی خودش هم علم نامتناهیه، همه این علوم هم هست. نمیخوام بگیم فقط همه این علومه دیگه، بقیه علوم نیست، بقیه چیز دیگه نیست، نه همه این علوم هم هست. پس همه این علوم رو احاطه کرده، یعنی همه این علوم رو هم مالکه، مالک من واقعی، همه این علوم رو مالک. این یه مطلب بود که از سابق باقی مونده بود که درس میشه. مطلب دوم مربوط به جلسه قبل که در آخر اشراق چهارم، اواخر اشراق چهارم داشتیم، والکل منسوب الیه تعالی به ذات. این به ذات هر چیزم دو جور معنا میشه، یکی به ذات یعنی بالحقیقه در مقابل بالعرض و المجاز. این معنا هیچ ایرادی نداره، یعنی همه موجودات جهان رو، اهم از اشرفش، متوسطش، اخستش، چه با واسطه چه بی واسطه، همه رو نسبت میدیم به خدا و همه به خدا واقعا و حقیقتا نسبت داریم که همه معلول او هست. اگر چیزی بلا واسطه معلول او باشه، منتسب است به او به ذات یعنی بالحقیقه. اگر معل واسطه هم معلول او باشه، منتسب است به او به ذات یعنی بالحقیقه. پس اگر به ذات رو به معنی بالحقیقه بگیریم، هیچ مشکلی نداریم، همه اشیا چه با واسطه چه بی واسطه به او منتسب میشه. از کردیم که به ذات و معنی دومی هم میتونیم براش قائل بشیم که به ذات و معنی بلا واسطه باشه. خب این برای بعضی مشکل درست کرده بود که موجودات معل واسطه هستن و بلا واسطه، چطوری همشون رو به خدا بلا واسطه مستند و منتسب نکنیم، در حالی که بعضی ها بلا واسطه هستن، بعضی ها معل واسطه. اون معل واسطه ها چطوری بلا واسطه به خدا منتهی میشن و منصوب میشن؟ جواب دادم همون روزم عرض کردم که این بر طبق مبنای خود ایشونه. ایشون حرف مشا رو قبول داره و یه حرفی هم اضافه بر حرف مشا میگه. مشا معتقدن که همه موجودات به خدا منتهی میشن، خدا از ماورای عقل اول همه موجودات اداره میکنه، نه مباشرتن. مشا اعتقادشون اینه که خدا در اون انتهای علل یا در ابتدای علل قرار گرفته و تمام معالیل و همچنین علل وسطیه به وسیله او اداره میشه، همه به او منتهی میشن، یعنی مباشره بر این معلول آخر نیست، ولی اسباب این که علت این معلول بالاخره به او میرسه، خود معلول هم به او میرسه، همه اشیا به او منتهی میشن، نه خدا مباشره همه اشیا باشه. اینو مشا معتقده. ملا صدر معتقده که این مطلب درسته، خدا از ماورای عقل اول همه موجودات اداره میکنه با واسطه، ولی در این حال یه چیزی رو اضافه میکنه که در این حال دست خدا بلا واسطه با همه اشیا مرتبطه. اگر اون نباشه اشیا باز هم نمیتونن کار انجام بدن. و استدلال میکنه، اینو قبلا خوندیم، استدلال میکنه به آیه قرآن و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی، یعنی اون وقتی که تو این سنگ ها رو به طرف مشرکین پرت کردی، تو نبودی که پرت میکردی، من بودم. در حالی که اسناد میده به خود پیغمبر، میگه اذ رمیت، اون وقتی که تو انداختی من انداختم. هم به پیغمبر نسبت میده هم به خودش. نمیگه از اون بالا من تو رو اداره کردم، علل رو منظم کردم تا بالاخره این اراده در تو پدید بیاد که سنگو برداری با قدرتی که من به تو دادم و تو پرت کنی با قدرتی که من دادم. اینو نمیگه. اینم بوده اون کاری هم که پیغمبر کرده با قدرت خدا دادی بوده. اگه قدرت خدا دادی میگفتیم کار انجام نمیشد. وجود پیغمبر، قدرت پیغمبر، علل وسطیه که اراده پیغمبر رو جور کردن و همچنین علل وسطیه که بالاخره در این اراده نقش داشتن، همه در رم تأثیر کردن. این حرفی توش نیست و همه منتهی میشن به خدا، ولی خدا در اینجا میگه خود من بلا واسطه این کاری کردن. و این نشون میده که اگر چه محل واسطه خودش این چنین آفریده، قرار گذاشته که اشیا رو با واسطه بیافرینه، ولی در این حال محل واسطه هم داره اداره شون میکنه بلا واسطه. بله بله، خود ایشون برای همین هم میگه. ایشون اتفاقا در اون مسئله برای اینکه بگه جبر و تفویض نیست بلکه امر بین الامرینه که هم شی به خود انسان نسبت داره هم به خدا نسبت داره، این آیه رو میگه و به همین مناسبت هم میگه. در اساس ایشون میگه در عینی که خدا معل واسطه این موجودات رو اداره میکنه، در این حال بلا واسطه هم اداره میکنه، یعنی در هر جایی که شخص کاری انجام میده، با اینکه دست خدا از دور دیده میشه، از نزدیک هم دیده میشه. این مبنای ایشونه. حالا مبنای درست و غلط و هر چی هست مال خودشه، ایشون داره طبق مبنا شرح میزنه، میگه همه اشیاء منسوبن الیه تعالی بذار، یعنی بلا واسطه، بلا واسطه با این معنا که با اون مل واسطه هم بسازه، که مل واسطه رو ما منکر نیستیم، با واسطه است، ولی در اینی که با واسطه است بلا واسطه هست. چه توضیح دادم؟ بله، خدا در اشیایی که مجردن علت تامه، در اصل فیضم علت تامه، در اشیایی که مجرد نیستن، در اشیای جزئیه که مجرد نیستن علت فاعلی، علت تامه نیست، در مجردات علت تامه است، در اصل فیض اهم از مجرد و مادیات علت تامه است، در این مستفیضهای مادی جدا جدا جزئی جزئی ها علت فاعلیه، یعنی فاعله، ولی قابل چیز دیگه، ماده قابله، ماده قابله، علت قابلی ماده است و صورت، که این ربطی به خدا نداره، البته خدا افاده میکنه، ولی بالاخره علت قابلی این انسان ماده و صورتشه، که ماده و صورت خدا افاده شده، ولی علت قابلی انسان ماده و صورته، علت فاعلش خداست، علت فاعلی خداست، معل واسطه علت فاعلی خداست، بلا واسطه با مبنایشون هر دوش درسته. خب این هم تفهمه بحث قبل که ظاهرم برای بعضی هم مبهم مونده بود و من اعتمادن بر این که قبلا توضیحش دادم دیگه تکرار نشده بودم، نگفته بودم، ولی دیدم که مثل که بیشتر آقایون اشکال دارن، لذا تو بحث به حد کردیم. بله، مجاری فیض هم بله. اگر هم فاعلن به اذن الله فاعلن، میبا مجاری فیض بودن منافات نداره. بله، ولی اذن قولی نیست، مثلا اینکه به در فقه در حضرت عیسی میگه انی اخلق لکم برفتین، انی اخلق، من خلق میکنم، نمیگه خدا، ولی به اذن الله پسترش هست، به اذن الله پسترش هست، یعنی تشوینن به من اجازه داده و اگر اجازه اون نبود خلق من نبود، پس واقع در واقع خالق خداست، هم از ماورا خالق خداست، هم مباشرتن خالق خداست، ولی در این حال اسناد این خلق به حضرت عیسی هم حقیقی است، اسنادش به خدا هم حقیقی است. خب الاشتاق الخامس، سلام علیکم، وارد بحث امروز میشه. در این اشتاق ایشون میخواد عدد ملائکه عقلیه رو طبق مبنای حکما بشماره. توجه کنید، طبق مبنای حکما، این که عرض میکنم در ذهنتون باشه، بعد اشکال نکنید. ایشون معتقده که عقول طولیه 10 تا نیستند، 50 و خورده‌ای هم نیستند، عقول طولیه خیلی بیش از اینان، ولی مشاء طبق یک نظر گفتن عقول طولیه 10 تا، طبق یک نظر میتونن بگن 50 و خورده‌ای، البته خورده‌شو تعیین نکردن، 50 و خورده‌ای. ایشون اعتقاد به این حرف نداره، میگه عقول طولیه کثیرند، خیلی بیش از اینان، عقول ارضیه رو هم قائله که مشا قائل نیستن، ولی در اینجا طبق مبنای مشا که فقط عقول طولیه رو قائلن و به 10 تا اعتراف میکنن یا به 50 خورده ای میتونن اعتراف کنن، اینجا طبق مبنای اون حرف میزنه، فکر این بحث در مبنای خودیشون نیست، لذا اشکال نکنید عقول ارضیه رو چرا نگفت، عقول طولیه که منحصر به اینا نیست چرا این چند تا رو گفت به بقیه رو نگفت، طبق مبنای اوناست و تقریبا استدلالش هم استدلال هموناست، نه تقریبا بلکه تقریبا، فقط یه آیه قرآن اولش اضافه میکنه. ایشون میخواد استدلال کنه که ملائکه عقلیه یعنی عقول، عقول رو به اصطلاح اینا میگن، عقول رو به اصطلاح شریعت ملائکه میگن و به اصطلاح ما عقول میگن، یعنی معتقدن که ملائکه با عقول یکی هست، منتها دو اسم دارن، یکی در شریعت ملائکه نامیده میشن، یکی هم در فلسفه عقول نامیده میشن. ایشون میخواد ثابت کنه که عقول متعددند. روش استدلالش رو توجه کنید که بعد که میخونیم این مطالب به هم پیوند بخوره و از هم گسیخته به نظر نرسه. روش استدلال ایشون اینه که ابتدا ثابت میکنه که حرکت افلاک حرکت شوقی است، و اینو قبلا هم بیان کرده، الان هم توضیح میدم که حرکت شوقی یعنی چی. ابتدا بیان میکنه که حرکت افلاک حرکت شوقی است، بعد ثابت میکنه که افلاک نمیتونن یک مشتاق الاله داشته باشند و الا لازم میاد که از واحد کسی ساده بشه. مشتاق الاله در اینجا همون مبدأه، چون الان بحث میکنیم خود محرکه، محرک هم فاعل حرکت هم غایت حرکت، به اعتبار فاعل بودن بهش میگیم محرک، به اعتبار غایت بودن بهش میگیم مشتاق الاله. اگر بخواد چند تا، اگر بخواد همه این حرکت های مختلف از یک مبدأ صادر بشه یا به یک مبدأ منتهی بشه فرق نمی کنه، لازم میاد صدور واحد از کسی، صدور کسی از واحد، لازم میاد صدور کسی از واحد که قبلا باطلش کرد. پس ابتدایشون ثابت میکنه که حرکت ها حرکت شوقیست، بعد ثابت میکنه که این حرکت های متعدد اگر حرکت ها متعدد باشند نمیتونن مستند به یک محرک باشند یا نمیتونن مستند به یک مشتاق الاله باشند. بعد مطلب سوم اثبات میکنه که این حرکات متعددند، ما 10 تا فلک داریم، 10 تا 9 تا فلک داریم و با عالم کون و فساد میشه 10 تا، یا اگر جزئیات رو حساب کنیم 50 خورده فلک داریم. پس 50 خورده متحرک داریم. چون گفتیم متحرک ها به یک محرک نمیتونن منتهی بشن، به یک محرک نمیتونن وابسته باشن، ثابت میشه که محرک ها زیاده. اگر 10 تا متحرک حساب کنیم 10 تا محرک به نام عقول 10 گانه درست میکنیم. اگر 50 خورده متحرک حساب کنیم 50 خورده محرک به نام عقول درست میکنیم. پس توجه کردین چطوری وارد بحث شد؟ اول گفت حرکت حرکت شوخی است که منافات نداشته باشه با ثبوت محرک، که عرض خواهم کرد که با ثبوت محرک منافات نداشته باشه. بعد گفت اگر این متحرک ها متعدد باشن محرک نمیتونه واحد باشه. بعد ثابت کرد که متحرک ها متعددن، نتیجه گرفت پس محرک ها هم متعددن. محرک ها یعنی عقول، به بیان کلمه عرض میکنم، پس عقول متعددن. ثابت شد که ملائکه عقلیه متعددن و تعدادشون یا 10 تاست یا 50 خورده. حالا توضیح بس، این روش استدلالیشون، اما توضیح بس. حرکت رو میدونید که دو قسمه، یکی حرکت شوقی یکی حرکت های معمولی. در حرکت های معمولی محرک حرکت میکنه و شی رو حرکت میده. شما وقتی میخواد مثلا سنگی رو حرکت بدید، ابتدا خودتون که محرکید حرکت میکنید، دستتون حرکت میکنه، تمام بدنتون حرکت میکنه تا این سنگ رو حرکت بدید، بعد متحرک به تبع حرکت شما حرکت میکنه. این جور محرک ها محرک های شوقی نیستن، اینا محرک هایی هستن که ابتدا باید خودشون حرکت بکنن تا متحرکی رو حرکت بدن. اما حرکت شوقی اینطور نیست، محرک در حرکت شوقی ثابته، حرکت نمی کنه و در این حال متحرک رو حرکت میده. مثال میزنن به معشوق که در منزلش نشسته، عاشق به خاطر دیدار او از منزل حرکت میکنه. محرک در واقع اون عشقیست، محرک در واقع اون عاشقه، معشوقه. اون معشوقی که در منزل نشسته ثابته، حرکت نمی کنه و به وسیله عشقش داره معشوق رو به سمت عاشق رو به سمت خودش میکشه. این حرکت حرکت شوقیست، یعنی عاشق به شوق وصال معشوق حرکت میکنه، متعلم برای رسیدن به منزل معلم حرکت میکنه که معلم در جای خودش نشسته، متعلم به سمت اون میاد، شوق علم متعلم رو به سمت معلم حرکت میده. این حرکت ها از طریق معلم درست میشه، از طریق معشوق درست میشه، در حالی که خود معلم و معشوق حرکت نمی کنن، عاشق و متعلم حرکت میکنن. پس محرکی چیزی رو حرکت داد به حرکت شوقی و خودش حرکت نکرد، اینو میگه حرکت شوقی. در حرکت شوقی محرک میتونه ثابت باشه، لازم نیست حرکت کنه، ولی در حرکت های معمولی محرک همیشه باید حرکت کنه. حرکات افلاک حرکات شوقی هست، یعنی به شوق این که متشبه بشن به عقول عالیه حرکت میکنن طبق مبنای آقایون. پس محرک اونها خود عقولند، عقولی نفلاک رو حرکت میدن، اما نه حرکت با اعضا، بلکه حرکت با ایجاد شوق. در فلک شوق ایجاد میشه پی در پی، و به وسیله این شوق هر فلک حرکت میکنه. یعنی فلک تصور میکنه با نفس خودش، تصور میکنه کمالات عقول عالیه رو، و برای تشبه به این عقول، تشبه به این کمالات، نه برای وصول به این کمالات، اینو قید میکنه، برای تشبه به این کمالات نه برای وصول به این کمالات، بدن خودش حرکت میده. با هر حرکتی تشبهی حاصل میشه، کمال حاصل نمیشه، چون اگر کمال حاصل بشه بالاخره آخرتا این فلک باید وایسته، و اینا معتقدن که فلک نمیسته، دائما غیر متناهی حرکت میکنه. برای این که حرکت توقف پیدا نکنه میگن هرگز دسترسی به کمالات حق پیدا نمیشه، چون هر جا دسترسی پیدا بشه بالاخره به مطلوب خودش رسیده آرام میگیره. میگن هرگز دسترسی پیدا نمیشه، این دنبال تشبهه، هر چقدر هم که تشبه پیدا کنه از باب این که اون کمال نامتناهیه بازم راه برای تشبه بعدی بازه، لذا هیچ وقت حرکت تموم نمیشه. لذا قید میکنن که حتما حرکت فلک لتشبه بالعقوله، به کمالات عقوله، نه لوصول به کمالات عقول. وصول امکان نداره برای فلک، نفس فلکی هیچ وقت به کمالات عقل نمیرسه، یعنی هیچ وقت عقل نمیشه، بله متشبه میشه. خب حالا چجوری فلک حرکت میکنه؟ معتقدن که چجوری فلک حرکت میده بدن خودشون، معتقدن که فلک دارای یه ماده است و یه صورت منتبع در ماده، مثل همه اجسام، همه اجسام میتونن که دارای ماده هستن و دارای صورت منتبع در اجسام. منتها صورت منتبع در جسم فلک رو اصطلاحا میگن نفس، و قیدم میکنن نفس منتبعه، نفسی که در بدن فلک حلول داره، این اصطلاح هم میگن طبیعت فلک، صورت نوعیه فلک، نفس منتبعه فلک. یه نفس دیگری هم برای فلک معتقدن که نفس مدبره نامیده میشه، مثل نفوس ما که از بدنمون بیرونه ولی در این حال در بدن تصرف میکنه و بدن رو تدبیر میکنه. میگن افلاک هم این چنین نفسی دارن، علاوه بر اون نفس منتبعه که صورت نوعیشونه، یه نفس دیگری دارن که بیرون از بدن است و تدبیر بدنه و تصرف در بدنه به عهده اوست. این نفس مدبره قدرت تعقل داره، مثل نفس ما میمونه، نفس ناطقه است، مجرد قدرت تعقل داره، با تعقلش عقول رو درک میکنه و کمالات عقول رو به شوق پیدا میکنه. پس کار اصلی رو این نفس مدبر انجام میده، یعنی او هست که تعقل میکنه کمالات عقول رو و اشتیاق پیدا میکنه، منتها اشتیاقا کلیا، بعد این اشتیاق کلی رو به وسیله ابزار خودش که همون نفس منتبعه جزئیش میکنه، چون نفس ناطق کلی درک میکنه، به وسیله ابزار باید جزئیش کنه، نفس ناطق ما کلی درک میکنه، به وسیله ابزار تخیل و احساس امثال ذلک جزئیش میکنه. فلک ابزار تخیل و احساس نداره، با نفس منتبعش جزئیش میکنه. وقتی جزئی شد، جزئی قابل پیاده شدنه، وقتی این حرکت جزئی که اراده جزئی بهش تعلق گرفته رو بدن فلک پیاده میشه، که توجه کردید کار از عقل شروع میشه، یعنی اون اشتیاق رو عقل میده به نفس، پس در واقع محرک عقله، میشه محرک اصلی عقل، مباشر حرکت نفسه، نفسه که میاد صورت منتبع رو به حرکت وا میداره، بدن فلک حرکت میکنه. پس دو تا محرک داریم، یه محرک اصلی که عقله و او ثابته، یه محرک مباشر که نفس او حرکت میکنه، اون تا حرکت ارادی، در اراده حرکت میکنه، یعنی ارادش عوض میشه. بدنه فلک حرکت میکنه حرکت وضعی، نه حرکت ارادی، حرکت وضعی که البته مستند به اراده نفسه، به این جد بشه حرکت ارادی، ولی حرکت در وضع میکنه، نفس حرکت در اراده میکنه، یعنی اراده هاش متبدل میشه. الان اراده کرد که این کم تشبه رو به این فرد از تشبه رو پیدا کنه، خب پیدا کرد، دیگه اراده تموم شد. دو مرتبه اراده برای فرد بعدی تشبه، باز برای فرد بعدتر به هاشمه که اراده ها عبد میشن. این یه نوع حرکت منتهی حرکت در اراده. بدنه فلک حرکت میکنه در وحد، خود نفس حرکت میکنه در اراده، عقلم که حرکت نمیکنه، حرکت میده. همون تشبه به داخل نوعی کماله، تشبه به کمال نوعی کمال، اثر خارجیش تشبه دیگه. ما ممکنه یک کمالی رو پیدا نکنیم، تقلیدن یک کمالی رو در خودمون به خودمون بچسبونیم، این تأثیر داره. فرض کنید آدم خوش اخلاقی نباشیم، یه روز خوش اخلاقی بکنیم، بالاخره اون خوبه دیگه. در خوش اخلاقی فلک در هر کمالی، ما اقول کمالات بی نهایت داره، این در هر کمالی تشبه پیدا میکنه. این ریزاشو دیگه ما نمیدونیم، ریز که حالا در چی تشبه پیدا میکنه و نحوه تشبهش چیه، ما یه کلی گفتیم، ریزشو نمیدونیم. و همین اندازه که این کلی رو گفتیم خیلی هنر کردیم، اگه درست گفته باشیم. اینا نحوه تبیین حرکات افلاک بود در قدیم. قدیم چون قوه جاذبه عمومی، قوه جاذبه کشف شده بود، قوه جاذبه عمومی کشف نشده بود، قوه گریزد مرکز و اینها نبود. اخیرا میگن که بر اساس ترکیب قوه جاذبه و گریزد مرکز حرکت دورانی درست میشه. مثلا میذارم آتش چرخون که هم قوه جاذبه دست میکشتش، هم قوه گریزد مرکز خود این آتش چرخون که داره میچرخه میخواد فرار کنه، اون سیمه نگرش داشته. این قوه جاذبه دست، قوه فرار از مرکزی که خاطر با همون آتش چرخون درست میشه، مجموعاً ترکیب میشن با هم، مجموعاً حرکت دورانی درست میکنه. این نظر جدیده، قدیمی اینطوری درست نمی کردن، این قانون نداشتن، لذا ناچار بودن که بگن حرکتی انجام میشه. حرکت حرکت طبیعی نیست، چون حرکت طبیعی بالاخره وقتی به مقر خودش رسید آروم میگیره، در حالی که فلک آروم نمیگیره. حرکت قطری نیست، چون چیزی نیست که بتونه زورش به فلک برسه، حرکت قطری هم نیست و کل جهان هم به وسیله خدا اداره میشه، ولی کار خدا کار قطری نیست، کار تسخیره. قطری نیست، یعنی کار خدا کار خلاف طبیعت نیست. آنچه را که خودش طبیعتش را به دیگران داده طبق طبیعت تسخیرشون میکنه. حرکت خدا حرکت تسخیریه، حرکت دادن خدا حرکت تسخیری، نه حرکت قطری. لذا نگید زور خدا به فلک میرسه، نه، چیزی غیر خدا زورش به فلک نمیرسه، خدا هم که تسخیرم اداره میکنه فلک رو. پس چی میخواد فلک رو قطع کنه؟ بنابراین حرکت قطعی هم درست نمیشه، حرکت فقط باید حرکت اختیاری باشه. اگر بخواد حرکت اختیاری باشه، حرکت اختیاری نفس لازم داره و قایشن به اینکه فلک نفس داره. ارسطو گفت نفس منتبع داره، ابن سینا آمد اضافه شد گفت نفس منتبع داره به علاوه نفس مدبره، که تو نفس ابن سینا گفت، ولی قبل از ابن سینا همه متعلق به یک نفس. ابن سینا آمد گفتش با چند دلایل مختلف، که از جمله این که دلیل بامزش اینه که ما به این کوچیکی نفس مدبره داریم، فلک به این بزرگی نمیتونه نفس مدبره داشته باشه، بنابراین بر اونم نفس مدبره درست کرد. خب نفس مدبره بر اون درست کردن، اون وقت بعد این حرکت ها رو به نفس مدبر نسبت دارن. چه توضیح شمشه شد. پس خلاصه مطلب این شد، این مطلب دیگر رو اضافه کنم. افلاک حرکت های مختلف دارن، قدرن و جهتن. قدرن یعنی از جهت سرعت، مثلا میبینید که فلک الافلاک فلک نهم هر 24 ساعت یک دور کامل میزنه، خیلی فلک سریعه. اما خورشید هر 365 روز یک دور میزنه، ما هر 28 روز خورده ای نزدیک 29 روز یک دور میزنه. فلک هشتم هر 70 سال یک درجه از 360 درجه رو طی میکنه، که خیلی کنده. کندترین فلک فلک هشتمه، تندترین فلک فلک نهم. پس از نظر مقدار حرکت با هم تفاوت دارن، جهتشون هم مختلفه. فلک خورشید از مشرق به مغرب میره، فلک قمر از مغرب به مشرق میاد، دو تا برعکسه. داریم افلاکی که به سمت مغرب میرن، افلاکی به سمت مشرق میرن، پس جهتشون هم مختلفه. اختلاف جهت و اختلاف حرکت اجازه نمیده که ما همه این افلاک رو مستند کنیم به یه محرک. اختلاف قدر و اختلاف جهت اجازه نمیده. پس ما باید این افلاک رو مستند کنیم به محرک های متعدد تا بتونیم این تعدد مقدار و تعدد جهت رو توجیه کنیم. ولی و همین جهت عقول متعدد خالی، ولی همه این افلاک در دو چیز مشترکن، یکی حرکت دورانی داشتن، یکم حرکت دائمی داشتن، و به تعبیر دیگه در یه چیز مشترکن، حرکت دائمی، حرکت دورانی دائمی داشتن، در این مشترکن. به خاطر این مشترکشون به واحد نسبت داده میشن که خدا هست. افلاک به خاطر اختلافشون به متعددهایی که اخوله نسبت داده میشن، و به خاطر اشتراکشون که اشتراک در واحد دارن به واحدی که خداست منتسبن. پس هم به خدا منتسبشون میکنیم، هم به عقول عالیه که اونم واسطه هستن. از این جهت حرکت شوقی یا لجهت مبدعی که مبدع همه خداست، خدا عقول و به توسط عقول افلاک را آفریده، بنابراین مبدع همه واحده. مشتاقون الی هم در این متعددها مشتاقون الی متعددن، در اون واحد مشتاقون الی واحد. این خلاصه استدلالیست که ایشون برای اثبات عقول میاره. میگه اگر این افلاک حرکت میکنند، این توجه کنید، اگر افلاک حرکت چیزی اون نفس مدبر رو به حرکت وامی داره، عقول دیگه در مورد عقول نمیگیم که اونا چه چیزی اونا رو به حرکت وامی داره، اونا ثابتند و ایجاد شوق میکنن، و با ایجاد شوق این نفس رو به اراده حرکات و بدنه فلک رو به انجام حرکات وامی دارن. این خلاصه استدلال ایشونه که از طریق حرکات افلاک به عقول میرسیم. بعد که به عقول رسیدیم میتونیم اینطوری بگیم عقول نفس رو تحریک میکنه که ارادات مختلف داشته باشه، نفسم بدنه رو تحریک میکنه که اوضاع مختلف داشته باشه. که توجه کنید هم از این طرف میتونیم جلو بریم که از حرکات افلاک پی ببریم به عقول، و هم از اون طرف میام بعد از اینکه به عقول پی بردیم و حرکات رو توجیه میکنیم، میگیم عقل ایجاد شوق میکنه در نفس، نفسم بدنه خودش رو حرکت میده. این خلاصه بحث ایشونه برای اثبات تعدد ملائکه عقلی، عدد ملائکه عقلی. خب یه مطلب دیگه باقی مونده عرض کنم که دیگه از رو بتونیم تون بخونیم. مطلبی که باقی مونده اینه که هر کوکبی دارای فلکی است، دارای فلک کلی و افلاک جزئی، فلک کلی و افلاک جزئی. مثلا مثال میزنیم به فلک مریخ یا مشتری یا زحل، این ستا و زهره، این ستا مثل همه، چهارتا مثل همه. این چهارتا کوکب یک فلک ممثل دارن، یک فلک خارج المرکز دارن، یک فلک تقدیر دارن، هستشون ممثل، خارج المرکز و تقدیر. فلک ممثل اصل فلک این کوکب رو تشکیل میده. در درون ممثل دو تا فلک دیگره، یکی خارج المرکز، یکی تدبیر. خارج المرکز در فلک ممثل طوری قرار گرفته که مرکزش با مرکز ممثل مساوی نیست. اینا من مختصر عرض میکنم، اینا احتیاج به شکل کشیدن داره و توضیح دادن، فقط همین اندازه عرض میکنم که اینجا روشن بشه، نه خود افلاک روشن بشه، اون اگر بحثش شد لازمه که عرض پیش بشه و مشخص بشه. فلک خارج المرکز در درون ممثل طوری قرار گرفته که مرکزشون یکی نیستن، مرکزشون یکی نیست، لذا قسمتی از این فلک خارج المرکز مماس با محدب ممثل هست و قسمتش مماس با محدب نیست. محدب قسمتش با مقعر فلک ممثل مماس، قسمتش با محدب مماس، ولی قسمتی از ممثل هست که این خارج مرکز فروش نکرده، چون مرکزشون یکی نیست. دو دایره اگه مرکزشون یکی باشه رو هم میفته. دو تا سطح مدور رو فرض کنید، اگه مرکزشون یکی باشه رو هم میفتن، اما اگر مرکزشون جدا باشه جا جدا میافتن، یعنی جوری دیگه میافتن. حالا اینا عرض میکنم، من به طور مختصر عرض میکنم. تدبیر هم تدبیر فلکیست در خارج المرکز، نه در ما مثل در خارج المرکز قرار گرفته و کوکب در تدبیره. کوکب در تدبیر مثل میخ کوبیده شده که کوکب حرکت نمیکنه، تدبیر حرکت میکنه. خارج تدبیر حرکت میکنه، بربرنگی که مثل ساچمه که تو بربرنگ حرکت میکنه که نمیشکافه خارج المرکز، دور نمیزنه، همون دور خودش میچرخه. مثل ساچمه که تو بربرنگ میچرخه، ساچمه دور نمیزنه، دور خودش میچرخه. خارج المرکز در درون ممثل میچرخه بدون اینکه خرق لازم بیاد، خرق و التیام. حالا این را عکس و ششته بشه روشن بشه، چون لازم نیست الان دیگه وارد بحثش نمیشه. سه تا فلک خواهد شدن، یکی ممثل به خاطر حرکت کلی فلک، یکی خارج المرکز برای توجیه اوج و حدیض فلک، یکی تدبیر برای توجیه اقامت و استقامت و رجعت فلک کوکب. این اشتباه گفتن، یکی ممثل به جای کوکب فلک گفتن، یکی ممثل برای حرکت دورانی و کلی کوکب، یکی خارج المرکز برای اوج و حدیض کوکب، یکی تدبیر برای اقامت و استقامت و رجعت کوکب. هر فلکی پس توجه شدید، هر کوکبی این سه تا فلک رو داره، سه تا فلک مجموعه رو میگن فلک کلی، یا به تعبیری دیگه ممثل رو میگن فلک کلی، چون ممثل بر هر دو اینا مشتمله. ممثل رو میگن فلک کلی یا هر سه رو با هم میگن فلک کلی، دو تا اطلاق داره. هر یک به تنهایی رو میگن فلک جزئی. خورشید از بین بین کواکب دو تا فلک بیشتر نداره، یکی ممثل یکی دیگه اختلافیه که آیا تدبیر داره یا خارج المرکز داره، به یکی از این دو تا اکتفا میکنه. خورشید از همه اینا وسیع‌تره، کمتر فلک داره. عطارد 5 تا فلک داره، یک تدبیر، 4 تا فلک داره، یک تدبیر، یک ممثل، دو تا خارج المرکز، چون دو بار اوج و حدیض داره برش دو تا خارج المرکز تصور کرده. ما هم 4 تا فلک داره، یه ممثل که اصطلاحاً بهش میگن جوزهه، یک مائل، یک حامل، یک تدبیر، که مائل و حاملش این دوتایی مثل خارج المرکز میمونن. اینا برای ما دو تا اوج حدیض داره، چون ما هم دو تا اوج حدیض داره، یکی در یک اوجش در هفتمه، یک اوجش در یک حدیضش در هفتمه، بله یک اوجش در هفتمه، یک اوجش در 21مه، یک حدیضش در 14مه، یک حدیضشم در 28مه، که میگید مادر شب 14 خیلی نزدیکه. این یه حدیضه، یه حدیض دیگه اون وقت داره که تاریک میشه. دو تا اوج داره که ترویه اول و ترویه دومشه، هفتم 21. خب پس توجه کردین که 4 تا فلک برای عطارد و 4 تا فلک برای قمر است. این افلاک هر کدوم به تنهایی میشن افلاک جزئیه، مجموعا با هم میشن فلک کلی. اگر ما این تموم شد، مقدمات بحثم تموم شد، اگر ما افلاک کلی رو ملاحظه کنیم و بگیم به هر حرکت کلی که برای افلاک کلی اتفاق میفته یک عقل داریم، چون 9 تا فلک داریم 9 تا عقل پیدا میکنیم، یه دونه عقل مربوط به عالم کل و فساد قرار میدیم، عقول توده میشن 10 تا. اما اگر ما برای هر فلکی اهم از جزئی و کلی یک عقل قائل بشیم، چون افلاک رو که میشوریم مجموعا میشن 50 خورده، 50 خورده عقل بس میشه. پس این اختلافی که شده که آیا عقول طولیه 10 تن یا 50 خورده‌ای مربوط به این تیکه است که برای حرکت کلی فلک و برای هر فلک کلی ما یه عقل قائلیم، یا برای هر فلک ولو جزئی باشه عقل قائل هستیم. اگر برای هر فلک کلی یک عقل قائل باشیم، تعداد افلاک میشن 9 تا، یکم عالم کل و فساد میشه 10 تا، عقول میشن 10 تا. اما اگر ما برای افلاک مطلقا عقول قائل بشیم، تعداد افلاک 50 خورده میشن و عقول هم 50 خورده میشن، که تمام مطالب تقریبا گفته شد، تقریبا همه مطالب این اشتباه گفته شد. حالا از رو تقریب میکنم، کمال متعدد که از نظر شدت نامتناهی هست، از نظر تعداد نامتناهی هست. حالا اینا رو انشالله توی نمط ششم اشارات باید بخونید، انشالله خونده باشید، اونجا اینا توضیح داده میشه مفصل بحثش. اولا چرا شما عقول متعدد، چرا تشبه، چرا وصول، همه اینا اونجا مطرح میشه. اینجا به عنوان اصول موضوع بنده هر چرا رد شد. بله اثبات عقول میکنیم چرا اصول موضوعه. اوها فی کل سماء امرا، در هر آسمانی خدا امر اون آسمان رو وحی کرد، یعنی تدبیر اون آسمان رو به دست کسی داد. وحی کرد یعنی تدبیر رو داد دست اون، یعنی راه نمایی کرد، بهش گفت چه کنه. معلوم میشه در هر آسمانی مدبری هست. حالا منظور از این آسمان ها بنابر نظر قدیمی ها که مصنف هم از همونا بوده همین هفت آسمانه. هفت آسمان عبارت است از قمر، زهره، عطارد، شمس، مریخ، مشتری، زحل. این هفت هفت آسمان رو میگفتن. این وقت فلک ثوابت رو میگفتن کرسی، فلک نهم رو میگفتن عرش. اینطوری معتقد بوده که کل جهان رو منحصر میشدن همین چند تا، خیلی کوچیک میدیدن جهان رو. ولی خب حالا یا حرفشون فرق کرده، میگن که تا اون انتهایی که چشم مسلح میبینه که هنوز مقدارش هم ندیدیم، شاید بعدها تلسکوپ های قوی تری بیاد و بعدها بزنیم، تازه تا اون انتهای انتها آسمان اول تموم میشه. آسمان دوم بعد اصلا در اختیار بشر نیست، سید بشر نمیشه هرگز، با چشم مسلح هم نمیتون ببینه. هفت آسمان داریم، یکیش اینه که ما داریم ببینیم. البته استدلال هم میکنه جدیدی ها که زینا سماع دنیا به مثابه، یعنی این آسمان نزدیک رو که همون آسمان اول ما با مثابه روشن کردیم، آسمان دیگه با این مثابه روشن نیستن. پس هر چی که توش ستاره هست، کهکشان هست و همسال ذلک، اینا همه جا آسمان اول هست. پایان این جهانی که ما میبینیم که با چشمای مسلح خیلی قوی اگه به پایانش برسیم، شاید هم نداشته باشیم، پایان پیدا نکنیم، پایانش لازمش آسمان اول. بعد آسمان های بعدی که حتما مهمتر از آسمان اولن شروع میشه. ببینید با این توجیه که جدیدی ها میکنن جهان چی میشه. اون وقت قدیمی ها یه ارزنی رو در مقابل جهان کل جهان حساب میکردن، چقدر کوچیش میدیدن دنیا رو، حالا چقدر بزرگ حساب میکنه. و اینی که نمیشه برای دنیا اصلا نهایت درست، در همین دنیا نمیشه نهایت درست کرد، یکی از خلق خدا. و او حافی کل سماء امرها، قد مردن لکل متحرکن، ایشون در اینجا میخواد حرکت شوقی رو تبیین کنه. قد مردن لکل متحرکن محرکن، هر متحرکی محرکی داره. اینو قبلا در شاهد سوم گفتیم، شاهد سوم از مشهد اول و بعدم در بحث حرکات هم تکرار کردیم. فعدد المحرکات که عدد المتحرکات، تعداد محرکات مثل تعداد متحرکات. ما متحرکات رو که افلاکن اول ملاحظه میکنیم، بعد به محرکاتی که اغلن میرسیم، تعداد محرکات رو طبق تعداد متحرکات میگیریم. اگه متحرکات 10 تا شدن اغل میشن 10 تا، اگه متحرکات 50 خورده شدن اغل میشن 50 خورده. با توضیحی که دادم علی برهان این نظر. و علم که استناد الحرکات طبیعیه الى اشواق و ارادات، و اینم دانستی که حرکات طبیعیه یعنی حرکاتی که قصری نیستند، حرکاتی که قصری نیستند، طبیعیه در اینجا این قصری نیستند، نه طبیعیه اصطلاحی که با ارادیه مخالفه. این حرکاتی که الان ما میخوام بگیم حرکات ارادیه است، این حرکات ارادیه هم با طبیعیه نامیدیمش، یعنی حرکاتی که موجود به طبع خودش انجام میده ولو طبعش به صورت اراده باشه. و علم تا استناد الحرکات طبیعیه الى اشواق و ارادات. بله بین شوق و اراده فرقه، ولی در اینجا ظاهرا فرقش رو رعایت نکرده. اشواق با ارادات فرق میکنن، شوق مرحله قبل از اراده است که اگر تاکید شد میشه اراده، اراده شوق متأکده ولی شوق مطلقه، فرق داره. ولی در اینجا ظاهرا هر دو یکی اراده شده، اشواق و ارادات. و علم تا انتها اول اشواق الى غایات عقلیه، اینم دانستی که اشواق همه به غایات عقلیه منتهی میشن. غایات عقلیه یعنی مشتاقون الیهای عقلی، خب حالا این مقدمات بحث بود که قبلا گفتیم و اشاره بود به حرکت شوقیه. حالا میخوام بگیم این متحرکات اگر متعددن نمیتونن به واحد منسوب باشن. بعدم ثابت میکنیم که متعددن، نتیجه میگیریم که به پس متعدد منسوب است و قول متعدد اثبات میشه. فلوکانت المتحرکات و المحرکات ینسب الیه تعالی و الی فیضه الاول ابتداء لا علی ترتیب اول و ثانی بل جملتا واحده لکان تصرفت الی ذاتی که ست الجهات. متحرکات در اینجا یعنی بدنه افلاک، محرکات یعنی نفوذ افلاک. این یه معنا. یا معنی دوم، متحرکات یعنی افلاک به بدنشون یا به نفوذشون، محرکات یعنی وقوده. هر دو جور معنا درسته، ولی معنی اول بهتره. با بعدی عبارت تا دیوار داره. فلو کانت المتحرکات و المحرکات ینسب الیه تعالی و الی فیضه الاول، فیض اول خدا هم که عقل اوله، اونم محرک جز جمله محرکاته. به همین شاهد گفتم محرکات رو عبارت از عقول نگیریم، اگرم عبارت بگیرید ایرادی نداره. فلو کانت المتحرکات و المحرکات ینسب الیه تعالی و الی فیضه الاول ابتداء، قید ابتداء قید مهمیه. ایشون با لوی امتناعیه میخواد این مدخول لو رو ممتنع کنه، در حالی که نسبت اشیاء الیه تعالی و الی فیضه الاول ممتنع نیست بلکه واقعه. پس چی ممتنع؟ نسبت داشتن همگی به خدا ابتداءن و بدون طولیت، این ممتنع. پس قید ابتداء مهمه. اگر متحرکات و محرکات به خدا ابتداعا نسبت داشته باشه، ابتداعا یعنی چی؟ یعنی لا علی ترتیب اول و ثانی بل جملتا واحده، تاکید میکنه ابتداعا، چون قید مهمی بوده، چند تا تاکید برش میده. تاکید اول لا علی ترتیب اول و ثانی، تاکید دوم بل جملتا واحده. به ترتیب منتسب به خدا نشن، جملتا واحده منتسب به خدا بشن، این مشکل پیش میاد. لکان تطرقت الی ذاتی تعالی کثرت الجهات، این لازم بهت خدا متکثر باشه. یه قاعده الواحد میگه اگر شیء واحد بود جهات مختلف نداشت، علتش باید واحد باشه، معلولش باید واحد باشه. اگر معلولها متعدد بودن، کشف کن که علت هم دارای جهت متعدده. پس اگر این معالیل متعدد رو ما جملتا واحده و بدون طولیت به خدا نسبت بدیم، لازمش اینه که خدا متکثر بشه و دارای جهات متعدد بشه. و قد اقویم البرهان علا وحدتی تعالی، خدا واحد یک. و بعد هم برهان آوردیم که فیض اول خدا هم واحده، منتها وحدت داشتنش به ذات و تکثرش به لرزه، چنان که در مطالب قبل گفته شد واحدون. خب همون بعدش رو باید بگه علا ان فیض اول واحدون به ذات و ثلاثون بالعرض، چون که مسلط گفت اینجا باید وحدانی بگه الان نفیزه الاول وحدانیون به ذات مسلطون بالعرض. خودش رو ملاحظه کنید یکیه، خودش که صادر میشه یکیه، ولی وقتی صادر شد، چون دو چیز دیگه هم کنارش هست، یکی ماهیتش یکی امکانش، خرم میشه ستا. پس مسلطون بالعرض یعنی با اون دوتا زمینه که جل نشدند، وقتی نگاهش بکنید این ستا هست. اینو توضیح دادیم قبلا که هر عقلی که صادر میشه ذاتش واحده، ولی در این حال به خاطر اون همراهایی که جعل نشدن میشه ستا. و باز اقامه برهان کردیم برای این که فیض اول خدا وحدانی به ذات مثلث بالعرضه. پس بخواد این همه افلاک شو با این همه مقدار حرکات و با این همه جهات حرکت به فیض اول هم نسبت بدین نمیشه، چون فیض اول باشه، پس او هم نمیتونه مشتاق الیه همه افلاک قرار بگیره. پس برای هر فلکی باید مشتاقان الهی جدا کرد. نه تنها خدا نمیتونه مشتاقان الهی همه افلاک باشه، مگر به همون وجه مشترک افلاکی عرض کردم، بلکه فیض اول خدا هم نمیتونه مشتاقان الهی همه افلاک باشه. مشتاقان الهی افلاک باید به تعداد خود افلاک متعدد باشه. فیکون الجواهر المفارقه که همون عقولن کثیرتون علا عدد متحرکات و الحرکات الکلیه، جواهر مفارقه باید کثیر باشن، به تعداد متحرکاتی که داریم و به تعداد حرکات کلیه که داریم. حرکت کلیه همونطور که هستن حرکت ممثله، حرکت ممثل استفاده میگن حرکت کلی، که گفتم البته فلک نهم و فلک هشتم ممثل ندارن. در فلک هشتم اختلافه که آیا هر کوکبی از این کواکب ثابت خودشون دارای ممثل و اون تدویر و خارج مرکز اینا هستن یا نیستن. میگن ما دسترسی نداریم نمیتونیم حرف بزنیم. ولی خود فلک نه، خود فلک یکی بیشتر نیست، فلک هشتم یه چیز بیشتر نیست، دارای تدویر و خارج مرکز اینا نیست، فقط همون یه فلک بیشتر نیست. اختلاف در خود اون کواکبی است که تو فلک هشتمه که اونا دارای افلاک مختلف هستن یا نیستن. که اگه اونا دارای افلاک مختلف باشن فوق‌العاده میشه دیگه، تعداد و غول خیلی زیاد میشه، که ستاره‌های ثابت خیلی زیاده. به خدا که ستاره‌های کهکشان رو حساب کنیم که دیگه سر به نهایت میزنه. و برای هر کدومشون هم یک عقل قائل بشیم دیگه عقول طولیه خیلی میشن، عقول عرضیه طولیه خیلی میشن. ولی حالا مهم اینه که هر بله فلک هشتم گفتن که نمیدونیم چه داره، ولی بقیه افلاک رو گفتن فلک هفت دیگر رو گفتن فلک ممثلشون دارای حرکت کلیه. مثلا فرض کنید که خورشید همونطور که عرض کردن ممثلش 365 روز طول میشه حرکت کنه، ماه ممثلش 28 روز طول میکشه، ممثلش 28 روز طول میکشه، که اینا هر حرکت ممثل رو میگن حرکت کلی. خارج المرکز حرکت میکنه، تدویر حرکت میکنه، اون دیگه کارش نداره، اون حرکت جزئی میگن. حرکت کلی یعنی حرکت ممثل. فیکون الجواهر المفارقه کثیرتون علا عدد المتحرکات و الحرکات کلیه. البته میتونیم حرکات کلیه رو در اینجا مطلق حرکات افلاک بگیریم در مقابل حرکات جزئیه که در عالم کون و فساد اتفاق میفته، اونا رو بگیم حرکات کلی. البته خلاف اصطلاحه، اصطلاح قرار حرکت ممثل گفتن حرکت کلی، ولی حالا میتونیم هم بگیم که کل افلاک که حرکت میکنن حرکت هر یکیشون حرکت کلی در مقابل حرکت های جزئی که در عالم کون و فساد اتفاق میفته. اگه اینطور بگیریم اون وقت عدد المتحرکات و حرکات کلی دیگه 10 تا نمیشه، بلکه خیلی بیشتر میشه. ثم انه قد ظهر للحکما صناعت المجستی، این تکرم بخونم، به صناعت المجستی متعلق به زهرت و باشن بای سببیته، یعنی برای حکما به وسیله صناعت مجستی. مجستی کتابی بوده که بطلموس در مورد هیئت نوشته، بعد اسم خود کتاب رو بر هیئت گذاشته، علم هیئت مبوشن صناعت مجستی، نکه اون کتاب رایج بود، دست اون کتاب از زمان قدیم رایج شده بود میخوندن، هر کی مثلا هیئت میخوند میگفتن چی میخونی؟ میگفت مجستی میخونم، مجستی یعنی علم هیئت میخونه. از اون بعد علم هیئت اسمش گذاشتن صنعت مجستی. ثم من لغتش رو مراجعه نشد، شاید نمیدونم، من مراجعه نکردم لغتش. ثم انه قد ظهر للحکماء به صناعت المجستی، یعنی به وسیله صناعت مجستی و به وسیله هیئت ظاهر شده وجود اجرام کثیرت سماویه فوق الخمسین، بیش از 50 تا. توضیح دادم یعنی چی؟ دوریت الحرکات، که همه حرکات دورانی است، دائمتن، الدائمه و المختلفه هر دو صفت حرکاته، حرکاتی که اولا دائما، ثانیا مختلفا قدرن و جهتن. قدرن که گفتم بعضی سریعترن بعضی بطیتر، توضیح داده شد جهتن بعضی به سمت مشرق بعضی به سمت مغرب. ولی کل کرتن متحرکتن، هر کره متحرک قوه محرکه شوقیهی که غیر متناهیت و شوقه داره، یعنی نفس، نفسی داره که هر چقدر هم شوقش برآورده بشه باز شوقی بیشتر داره. مثل نفس خود ما، خود ما هم همینطوریم، ما طمع داریم به هر چیزی، در مال که وارد بشیم سیر نمیشه، شوق پیدا میکنیم، این مال تهیه کردیم دوباره بعدش دوباره بعدش، هیچ وقت تمام نمیشه. علم هم همینطوره، عمل هم همینطوره، اصلا بشر به طور کلی اینجوری آفریده شده و این امتیازه. منتها باید این نفسش رو، این طمع نفسش رو در مسیر درست هدایت کنه، نه در مسیر دنیا. در علم و عمل باید هدایت کنه که هر چی بیشتر بهش بدن بازم کمش باشه دنبالش بره، این وقت به کمال میرسه. نفوس فلکی هم همینطورن، نفوسشون بی‌نهایت آفریده شده، یعنی هر چی که اشتیاقشون برآورده دو مرتبه دنبالش میرن. پس غیر متناهیت شوق، یعنی شوق یکیم و محرکون ثابتون، که عقله محرکه و ثابت، حرکت نمیکنه. چرا حرکت نمیکنه؟ چون حرکتش حرکت شوقی است. چرا ثابته؟ کما یو همچنین هم عقل حرکت میده نفوس فلکی رو در حالی که خود عقل ثابته. پس برای هر فلکی